فصل 22، داستان اورسولا. دختر جوان چند لحظه به پوارو نگریست، بیان که سخنی بگوید. سپس طاقتش تمام شد، سرش را خم کرد و به شدت شروع کرد به گریه کردن. کارولین با عجله جلو رفت و او را در آغوش گرفت. به شانه اش زد و با مهربانی گفت: چی شده؟ چی شده عزیزم؟ همه چی درست میشه. حالا میبینی، همه چی درست میشه. کارولین علی‌رغم کنجکاوی و علاقه‌اش به انتشار اخبار، آدم بسیار خوبی است و رازی که پوارو افشا کرده بود در برابر اندوه دختر جوان برای لحظه‌ای جذابیتش را برایش از دست داد. پس از یک دقیقه اورسولا بر خود مسلط شد. چشمانش را پاک کرد و گفت: کار احمقانه‌ای کردم. پوارو با محبت گفت: نه نه فرزندم، ما همگی متوجه هستیم که در طول این هفته چه فشاری رو تحمل کردی. من گفتم: حتما خیلی ناراحت کننده بود. اورسولا گفت: و بعدم ناگهان بفهمم که شما همه چیزو میدونین. چه کسی به شما گفت؟ رالف؟ پوارو سرش را به علامت نفی تکان داد. میدونید چه چیزی باعث شد که امروز پیش شما بیام؟ این. دختر جوان تکه‌ای روزنامه مچاله شده را به طرف پوارو دراز کرد و دیدم که همان اعلان است. نوشته که رالف رو دستگیر کردن. دیگه همه چیز بیفایده است. من دیگه چیزی نیست که بخوام مخفی کنم. پوارو که به نظر می رسید کمی شرمنده است، آهسته گفت: روزنامه ها همیشه حقیقت رو نمی نویسن خانوم. با این همه بهتره که شما همه چیز رو بگین، چون که ما باید حقیقت رو دقیقاً بدونیم. دختر جوان تعدید کرد و کمی وحشت زده به اون نگریست. کاراگاه با ملایمت ادامه داد: شما به من اطمینان ندارین و با این همه به سراغم اومدین. چرا؟ اورسولا با صدای آهسته‌ای گفت: برای اینکه فکر نمی‌کنم رالف آدم کشته باشه و همچنین می‌دونم که شما آدم کارآمدی هستین و می‌تونین قاتل رو پیدا کنین و همچنین دیگه چی؟ چون که فکر می‌کنم آدم خوبی هستین. پوارو چندین بار سرش رو تکان داد. بسیار خوبه. بله، بسیار خوبه. گوش کنین، من فکر میکنم که شوهر شما بیگناهه، اما قضیه خیلی پیچیده است. برای اینکه بتونم نجاتش بدم باید همه چیز رو بدونم، حتی اگر این مسئله باعث بشه که در ظاهر وضع بدتر جلوه کنه. اورسولا گفت: شما چقدر خوب همه چیز رو درک میکنین. پس داستان رو به طور کامل برام تعریف کنید از اول. قبوله؟ کارولین در حالی که در مبل جا به جا می شد تا راحت تر باشد گفت: امیدوارم که نخواین من از اینجا برم. و ادامه داد: چیزی که می خوام بدونم اینه که چرا این بچه خودشو به عنوان خدمتکار جا زده؟ پرسیدم: جا زده؟ اورسولا با لحن خشکی گفت: برای امرار معاش. سپس وقتی حس کرد که همگی با او همراهند، داستانی را که در زیر می آورم شرح داد. اورسولا بورن به یکی از خانواده‌های خوب ایرلندی که 7 بچه داشتند و ورشکسته شده بودند تعلق داشت. پس از مرگ پدر بیشتر دختران ناچار شدند کار کنند. خواهر بزرگ اورسولا همسر سروان فالیوت بود و همان کسی بود که روز یک شنبه دیده بودم و حالا دلیل ناراحتیش را به وضوح درک می کردم. اورسولا که نمیخواست سربار کسی باشد و در ضمن شغل دایگی را نیز دوست نداشت، ناچار شد به خدمتکاری تن دهد، چون برای هیچ کار دیگری آمادگی لازم را نداشت. دلش نمیخواست از اصل و نسبش حرفی بزند و ترجیح میداد همچون خدمتکاری واقعی رفتار کند. برای این منظور از خواهرش خواست تا معرفی نامه‌ای برایش بنویسد. در فرنلی خیلی مورد توجه بود. آن هم علی‌رغم رفتار سرد عده‌ای که همچنان که دیدیم به شایعاتی دامن می‌زدن. چون اورسولا دختری بود سرزنده، درست و با وجدان. به قول خودش این کار سرگرمش می‌کرد و وقت فراغت هم زیاد داشت. بالاخره رالف پیتون را می‌بیند، به هم علاقه‌مند می‌شوند و کار به ازدواج پنهانی می‌کشد. البته رالف علی‌رغم میل باطنی دختر او را به این کار مجبور می‌سازد، زیرا به او می‌گوید که پدرخوانده‌اش هرگز موافقت نمی‌کند که با دختری فقیر ازدواج کند. در نتیجه بهتر است که در خفا ازدواج کنند و در موقعیتی مناسب موضوع را به او بگویند. سرانجام همین کار را می‌کنند و اورسولا بون می‌شود اورسولا پیتون. رالف به او قول داده بود که سعی کند خود را از شر طلبکارانش برهاند و کاری پیدا کند تا بتواند زندگیشان را تأمین کند. و وقتی که با این کار توانست استقلالش را در برابر ناپدریش به دست آورد، موضوع ازدواج را به او میگوید. اما برای افرادی از نوع رالف پیتون، انجام چنین اعمالی در حرف آسان است، نه در عمل. او امید داشته که آقای آکروید قرضهایش را بدهد. اما وقتی آکروید از مبلغ بدهکاریش آگاهی یافته، شدیداً عصبانی شده و قاطعانه زیر بار نرفته بود. چندین ماه گذشته و سپس راجر آکروید رالف را به فرنلی احضار کرده و به روشنی نیاتش را به او گفته. او می‌خواسته که رالف با فلورا ازدواج کند. در این هنگام بوده که ضعف روحی مرد جوان مشخصاً خود را نشان داده. مثل همیشه آسان‌ترین راه را برگزیده. تا جایی که من فهمیدم، نه او و نه فلورا هیچ یک دل به هم نسپردند و با پیشنهاد آقای آکروید به صورت وظیفه برخورد کردند. راجر آکروید به آنها گفته چه می‌خواهد و آنها هم پذیرفتند. فلورا تصور می‌کرده این ازدواج برایش آزادی، ثروت و افقی با سر به همراه می‌آورد. البته برای رالف قضیه بدین صورت نبوده. اما او در موقعیت بدی قرار داشته و فکر می‌کرده که از این راه می‌تواند خود را از شر قرض‌هایش خلاص کند تا بتواند زندگیش را بر پایه جدیدی بنا کند. نمی‌توانسته آینده را پیش بینی کند، اما به نظر می‌رسد که خیال داشته نامزدیش را با فلورا پس از اندک زمانی به هم بزند. هر دو تقاضا کرده بودند که نامزدیشان مدتی به صورت رسمی اعلام نشود. رالف می‌خواسته این موضوع را از اورسولا مخفی کند، چون می‌دانسته که طبیعت پاک و مصمم دختر جوان چنین شیوه‌هایی را به هیچ وجه نمی‌پذیرد. سپس لحظه بحرانی فرا رسیده. راجر آکروید که همیشه آدم با اراده‌ای بوده، تصمیم گرفته نامزدی را به طور رسمی اعلام کند. در این مورد به رالف چیزی نگفته و نقشه‌اش را تنها با فلورا در میان گذاشته و او هم که قدرتی نداشته اعتراضی نکرده. اما این خبر چون صاعقه‌ای بر سر اورسولا فرود آمده و او به شوهرش نامه نوشته و رالف هم بلافاصله از لندن آمده. آنها در جنگل با یکدیگر ملاقات کردند، همان روزی که خواهرم بخشی از صحبت‌هایشان را شنیده. رالف از همسرش خواهش کرده تا مدتی دیگر سکوت کند، اما اورسولا که از این همه دروغ به سطوح آمده بود گفته که همان روز حقیقت را به آقای آکروید میگوید. دو جوان با دلخوری از هم جدا شدند. اورسولا که از تصمیمی که گرفته بوده احساس قدرت میکرده با راجر صحبت کرده. صحبت آنها با خشم همراه شده و اگر آکروید دل مشغولی های دیگری نداشته احتمالاً وضع بدتر هم می شده. اما او آدمی نبوده که دروغ و فریب را ببخشد. خشمش به خصوص متوجه رالف بوده. با این همه اورسولا هم برکنار نمانده، زیرا راجر متهمش کرده که با نیت قبلی پسرخوانده آدم ثروتمندی را از راه به در کرده است. سخنانی رنجش‌آور رد و بدل شده و همان شب اورسولا از در کوچک خانه خارج شده و در عمارت کلاه فرنگی به رارف پیوسته. آنها تقصیر را به گردن هم انداخته اند و یکدیگر را سرزنش کرده اند. رالف گفته که اورسولا با طرح بی موقع مسئله به گونه ای غیر قابل جبران آینده اش را به خطر انداخته و اورسولا او را متهم کرده که آدم رو راستی نیست. سپس از هم جدا شده اند و نیم ساعت بعد جسد راجر آکروید پیدا شده. از آن به بعد دیگر اورسولا شوهرش را ندیده و هیچ خبری هم از او به دستش نرسیده. همینطور که داستان پیش می رفت می دیدم که همه جزئیات چگونه با هم جور در می آیند. اگر آکروید زنده مانده بود بدون شک وصیت‌نامه‌اش را تغییر می داد. او را می شناختم. بدون فوت وقت این کار را می کرد. مرگش زمانی اتفاق افتاد که کاملاً به نفع زوج جوان بود. در نتیجه جای تعجب نبود اگر اورسولا توانست مدتی چنین طولانی سکوت کند و نقشش را به گونه‌ای چنین در خور ستایش بازی کند. صدای پوارو رشته افکارم را گسیخت. لحن صدایش نشان می داد که او هم به خوبی متوجه دشواری موقعیت شده است. گفت خانم، باید سوالاتی از شما بکنم و از شما انتظار دارم که با صداقت به من پاسخ بدین، چون همه چیز ممکنه بسته به پاسخ شما باشه. وقتی شما سروان پیتون رو در عمارت کلاه فرنگی ترک کردین، دقیقاً چه ساعتی بود؟ درست فکر کنین تا پاسخ دقیق باشه. دختر جوان خنده تلخی کرد و جواب داد خیال می‌کنین که همه این چیزا رو بارها در ذهنم مرور نکردم؟ سر ساعت 9:30 به ملاقاتش رفتم. سرگرد بلانت در تراس قدم می‌زد. برای اینکه منو نبینه، ناچار شدم از پشت درخت‌ها برم. حدود 3 دقیقه طول کشید تا به کلاه فرنگی رسیدم. در نتیجه ساعت باید حدود 27 دقیقه به 10 بوده باشه که به اونجا رسیدم. رالف منتظرم بود. ما حدود 10 دقیقه با هم بودیم، نه بیشتر. چون وقتی به خانه برگشتم، ساعت درست 1:45 بود. تازه دلیل اصرار آن روزش را برای اینکه مطمئن شود راجر آکروید قبل از ساعت 10:15 کم به قطر رسیده، متوجه شدم. سؤال بعدی پوارو به من ثابت کرد که او هم فکر مرا دارد. کدوم یک از شما زودتر کلاه فرنگی رو ترک کردین؟ من. رالف پیتون اونجا موند؟ بله، اما شما که فکر نمی کنین. خانم، چیزی که من فکر می کنم هیچ اهمیتی نداره. وقتی به خونه برگشتین چی کار کردین؟ به اتاقم رفتم. و همونجا موندین؟ تقریبا تا ساعت 10. کسی می تونه در این باره گواهی بده؟ گواهی بده که من در اتاقم بودم؟ اوه نه، اما آه فهمیدم، یعنی ممکنه خیال کنن که... و دیدم چشمانش از وحشت پر شد. پارو جمله‌اش را به جایش تمام کرد. شما از پنجره وارد شدین و آقای آکروید رو که در صندلیش نشسته بوده کشتین. بله، ممکنه چنین تصوری پیش بیاد. کارولین در حالی که شانه اورسولا را میمالید با لحن نفرتباری گفت باید دیوونه باشن. اورسولا که چهرهش را در دستهایش پنهان کرده بود، زیر لب گفت وحشتناکه، وحشتناکه. خواهرم او را به آرامی تکان داد و گفت خودتو ناراحت نکن عزیزم، آقای پوارو واقعا چنین فکری نمی کنه. اما شوهر شما نظر خوبی دربارش ندارم و اینو خیلی صادقانه به شما میگم. اینکه فرار کرد و گذاشت که شما به تنهایی با این مسائل روبرو بشین کار درستی نبود. اورسولا مصمم سرش را تکان داد و گفت نه اینو نگین. رالف اگه به خاطر خودش بود فرار نمی کرد. حالا از خودم می پرسم نکنه با شنیدن خبر قتل عموش اونم فکر کرده باشه که قتل کار من بوده. خواهرم گفت نمی تونه چنین فکری کرده باشه. اون شب با اون خیلی تندی کردم. خشن و تلخ بودم. حاضر نشدم به توضیحاتش گوش بدم. باورم نمیشه که واقعا منو دوست داشته باشه. هر چیزی رو که دربارش فکر میکردم به اون گفتم و همه ی حرفام برای رنجوندنش بود. کارولین گفت حقش بود. بابت حرفایی که به مردا میزنید خودتون رو ناراحت نکنین. اونا فقط چیزایی رو باور میکنن که خودستاییشون رو ارضا میکنه. مردا خیلی خودپسند هستن. اورسولا در حالی که انگشتانش را در هم میکرد ادامه داد وقتی جسد کشف شد و رالف پیدا نشد منقلب شدم. حتی یه لحظه هم از خودم پرسیدم نکنه. اما مطمئن بودم که نمیتونسته. با این همه خیلی دلم میخواست اون بیاد و به صدای بلند بگه که در این قتل هیچ نقشی نداشته. میدونستم که به دکتر شپارد خیلی علاقه داره و خیال میکردم که دکتر میدونه اون کجا مخفی شده. اورسولا به جانب من برگشت و ادامه داد به همین دلیل بود که اون روز اونطور با شما صحبت کردم. فکر میکردم اگه بدونید کجاست حتما پیغام منو به اون میرسونین. با تعجب گفتم من؟ کارولین به تندی پرسید چرا فکر میکردی جیمز باید بدونه؟ اورسولا گفت میدونستم که خیلی بعیده اما رالف برام خیلی از دکتر صحبت میکرد و اطمینان داشتم که اونو بهترین دوستش در کینگز آبوت میدونه. گفتم عزیز من واقعا نمیدونم رالف پیتون الان کجاست. پوارو گفت این عین حقیقته. اورسولا با حالتی متعجب روزنامه را به طرف ما دراز کرد. ولی پوارو با کمی ناراحتی گفت آه این یک شوخیه. اطمینان دارم که رالف پیتون دستگیر نشده. زن جوان آهسته پرسید در این صورت؟ پوارو سخنش را قطع کرد. یک مسئله هست که میخوام بدونم. اون شب سروان پیتون کفش پوشیده بود یا چکمه؟ اورسولا سرش را تکان داد و گفت یادم نمیاد. جای تأسفه ولی مگه میشه خانم؟ به او لبخند زد، سرش را به پهلو خم کرد و انگشتش را به نحوی پرمعنی تکان داد. چیزی نپرس و خودتو عذاب نده. شهامت داشته باش و به هرکول پوارو اعتماد کن.